ور بستاید خدای را بستاید.
با اعلام ساعت 16 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه کافه هنر همراه باشید.
به فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
در پس چیزهای ساده پنهان می شوم تا تو مرا بیابی. اگر مرا نیافتی چیزهای ساده را می یابی و هر آنچه را که من لمس کردم لمس خواهی کرد. این گونه رد دستهای من و تو بر هم ترسیم می شود.
به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه‌ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و فرهمند که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. هر 7 دقیقه یکی از هموطنانمون رو از دست میدهیم. خیلی متاسفیم، تسلیت میگیم به همه کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن. یک بار دیگر به همکار عزیزمون خانم احمدی زاده تسلیت میگوییم که به خاطر بیماری مادر گرامی رو از دست داده.
Oh, oh, oh.
عزیزان خیلی مراقب سلامت خودتون و یکدیگر باشید. من دیروز گفتم که واقعا این رفتار استفاده نکردن از ماسک انقدر برخورنده است، اگر کسی بتونه و ماسک استفاده نکنه که باید از این افراد فاصله گرفت. اما حالا یک چیزی رو هم اضافه بکنیم، در این روزگار همه کسانی که معمولا منتظرن تا یک مناسبت مذهبی خاص برسه تا کار خیرشون رو انجام بدن، نذرشون رو ادا بکنن، بدونن که این روزها ضروری ترین زمان برای ادای نذرهای مهمه، برای اینکه به نیازهای مردم امروز نگاه بندازیم و حتی در کنار نذرهای سنتی که همیشه تو ذهنمون بوده، حالا به نیاز مردم امروز، بچه‌ها، کودکان کار و مستمندان که توانایی تهیه ماسک رو ندارن، حتی در کمترین قیمت به اینها میشود کمک کرد. بیش از هر زمان دیگر به این کمک نیاز داریم. خب از شما دعوت میکنم که از رهگذر شماره تلفن‌های برنامه با ما صحبت بکنید. دغدغه‌ها، دیدگاه‌های فرهنگی خودتون، نقد‌های فرهنگی خودتون رو مطرح بفرمایید. بیشتر امروز درباره کارزاری صحبت میکنیم که در کافه هنر مطرح شد برای دعوت مسئولان به مطالعه کتاب‌های سودمند. اگر شما هم در این زمینه دیدگاهی دارید و فکر میکنید کتاب ویژه‌ای هست که مطالعهش برای مسئولان ما در هر موقعیتی که هستن میتونه سودمند باشه، اثرگذار باشه، به ما معرفی بکنید. 220-486 و 220-5009. یکی از مسئولین فرهنگی کشور، رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همین حالا با شما بیدرنگ صحبت میکنند. سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، سلام بر شما، به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید.
مرا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همه کسانی که دلشون برای فرهنگ این سرزمین میتپه.
خیلی متشکرم. چه خبر خانم دکتر بروجردی این روزها؟ شما ارتباط بین کتاب و کتابخانی و روزگار کرونا رو چگونه میبینید با توجه به مسئولیتتون؟
عرض کنم به حضورتون که این کرونا هم یه فرصتی بود، هم یه تهدید. ما سعی کردیم که از فرصتش استفاده بکنیم در عرصه کتاب.
بله.
و بحث دیجیتال کردن منابع برای جامعه مخاطبمون که همواره طالب این بودن که از فرصت‌ها استفاده بکنن برای اینکه به کار تحقیق، مطالعه و فضای فرهنگی گفتگو در ارتباط با یافته‌های جدیدی که به دست میارن،
بله،
بتونیم این فضا رو برای اونها به وجود بیاریم. چون کتاب به هر حال از قدیم گفتن بهترین دوست و بهترین یاور برای هر کسی است و همه کسانی هم که تونستن به دسترسی پیدا بکنن به یک موقعیت برتر، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ فرهنگی، کسانی بودن که با کتاب مأنوس بودن.
بله.
انس با کتاب در حقیقت کمک میکنه به اینکه هم انسان دسترسی پیدا بکنه به یافته‌های جدید، همین که میتونه این فرصت ایجاد بکنه که تفکر بهینه رو تجربه بکنیم. و چون ما به هر حال به لحاظ اعتقادی معتقد هستیم که یک ساعت تفکر کردن بهتر است از 70 سال عبادت کردن، بنابراین کتاب کمک میکنه به ما که بتونیم این دسترسی رو پیدا بکنیم. خوشبختانه خب ما میزان چاپ و نشرمون اگرچه تیراژ ها کمه، ولی به لحاظ موضوع و به لحاظ نوع کتاب متنوع و متعدده. افراد زیادی هستن که بر حسب علاقه خودشون در حقیقت سعی میکنن که دنبال این باشن که منابعی رو به دست بیارن و ازش چیز یاد بگیرن تو عرصه های مختلف، عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و هر کس بنا به ذائقه خودش و بنا به سلیقه خودش در این وادی گام برمی‌داره. البته در کنار همه کتاب‌هایی که جنبه آموزشی، علمی، تحقیقاتی داره، اون چه که بیشتر روح و روان رو لطیف میکنه به اعتقاد من رمان و رمان خوندنه.
بله.
که خب رمان‌های خوبی هم در جامعه ما نوشته شده و همین که جوان‌های ما میتونن از این فرصت استفاده بکنن و الگوگیری بکنن. و یه بخش دیگه از مباحثی که میتونه کمک بکنه به تلطیف روح و یا به آموزش غیر مستقیم، بحث بررسی سرنوشت و زندگی و خاطرات انسان‌هایی است که تونستن نقش‌آفرین باشن و اثرگذار باشن در جامعه، که ما از اون با عنوان تاریخ شفاهی یاد میکنیم. تاریخ شفاهی هم اینطور نیست که فقط منحصر به اشخاص باشه، منحصر به رویدادها و اتفاقاتی است که در جامعه وجود داره و افراد میتونن از اون طریق
و برای ما آموزنده است. خانم دکتر، میدونید ما در کافه هنر، البته در پیشگفت بهش اشاره کردم، یک کارزاری طراحی کردیم و پیشنهاد کردیم به دوستان. هم کافه‌های عزیز ما خیلی استقبال نشون دادن برای دعوت مسئولان مختلف به مطالعه کتاب‌های سودمند، یعنی ابتدا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شروع شد و یک گزارشی که منتشر شده بود و نشان می‌داد برخی از نمایندگان ممکنه فرصت کافی برای مطالعه سودمند و روزآمد پیدا نکنند، به همین خاطر این کارزار با این هدف راه اندازی شد که نویسنده ها، شخصیت های فرهنگی مثل خود جناب عالی که حتما اهل مطالعه هستین، کتاب های خوب و سودمندی که به ذهنشون میرسه فکر میکنن در تصمیم گیری مسئولان ما میتونه نقش داشته باشه، بهشون معرفی بکنن که حالا در هر زمان فرصت پیدا کردن. دوست عزیزی گفته بودن که این مسئولان واقعا گرفتارن، وقت کتاب خوندن ندارن. جواب این بود که میتونن از کتاب گویا استفاده بکنن، یعنی یکی از دوستان این پیشنهاد کاربردی رو هم مطرح کرد. حالا از زبان شما بشنویم و اگر بفرمایید یک کتاب سودمند دست کم معرفی بکنین، برای این که فکر میکنید به همه ما میتونه یا دست کم به مسئولان میتونه کمک کننده باشه.
بله، از خونم بزرگتون، البته ذائقه ها و سلیقه ها متفاوته، از کردم که هر کی برای سلیقه خودش میتونه یه کتاب رو در جستجوش باشه و به دست بیاره. ولی مثلا تو عرصه سیاست اگر ما بخوام یه کتاب مفید رو نگاه بکنیم، کتاب چرا ملت ها شکست میخورن به نظر من یه کتاب خوبیه که هم به چه اجتماعیش خوبه، هم به چه سیاسیش خوبه.
میشه یه چند جمله درباره این کتاب و اینکه چی میخواد بگه صحبت بکنه؟
عرض کنم به حضورتون، این کتاب در پی این هست که تحولات اجتماعی رو بررسی بکنه که چگونه این تحولات میتونه منتهی بشه به اینکه ناخواسته یک ملت بره به سمت یک تغییر اساسی که شاید با مصالحش هم تطبیق نداشته باشه، یعنی مصلحتش نباشه که اون تغییر در جامعهش رخ بده، ولی این سطح ارتباطی که وجود داره، گفتگویی که بین مردم صورت میگیره، آرام آرام میره به سمت یک ایدهی که اون ایده رو عملیاتی میکنن ملت و سعی میکنن که همون اجرا بکنن.
درست.
و همین
مثالی ازش تو ذهنتون هست که ملموستر بشه؟
حالا مثال های مختلفی میشه زد، مثلا فرسونت راجع به یک خواسته ای که از که ممکن اصلا تطبیق نداشته.
بله، میخواستم از دل کتاب اگر نمونه ای تو ذهنتونه بفرمید.
از دل کتاب الان نمونه شو، من کتاب رو خیلی وقتیش خونده.
بله.
به نظرم میاد که اون کتاب میتونه یک راهنمای خوبی هم باشه، ولی اون چه که مهمه این که تشکل‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی زمینه گفتمانی رو اونها فراهم میکنن.
بله.
در توی این کتاب تأکیدش بر اینه که اگر ما بتونیم توی گفتمان نهادهای مدنی یه ادبیات منفعت طلبانه برای جامعه، یعنی ادبیات سودمند رو، مثلا پس اگه امروز همه مردم رفتن به سمت اینکه به اینجا برسن که باید حمایت کنن از رزمندگانشون در جبهه. خب یک فکتایی لازمه که بهش پرداخته بشه، از جمله اینکه هم فکر کنن که این سرزمین مورد تعرض قرار گرفته و باید ازش دفاع بشه. دفاع از این سرزمین میشه یک فرهنگ و آرام آرام در سطح جامعه تصوری پیدا میکنه. همه به این نتیجه میرسن که وظیفه شونه که برن برای نجات جامعه و برای نجات سرزمینشون یا آیینشون یا اون تعرضی که اون چیزی که مورد تعرض قرار گرفته. به این ترتیب میتونه کمک میکنه. خود تم کتاب اینه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، این پیشنهاد خانم دکتر اشرف بروجردی بود و حضورشون در کارزار دعوت مسئولان به مطالعه کتاب‌های سودمند. اما خانم دکتر
من برای به اصطلاح تلطیف روح افراد توصیه می‌کنم به خوندن رمان و رمان‌های متعددی که عرض کردم وجود داره. من البته خودم مثلا رمان کلیدر رو خیلی میپسندم، محمود دولت آبادی رو، اگرچه 8 جلد به تعدادی زیاده ولی به فرهنگ عمومی جامعه است. یا فرض کنید کتاب دا که خاطرات جنگه که سراحی که خانوم چگونه تونسته حمایت بکنه از رزمنده ها و کمک بکنه برای این که مشکلات اون مجموعه رو بتونه حلش بکنه، از جمله اینکه مثلا اونایی که کشته میشدن و به شهادت میرسیدن کسی نبود اینها رو کار تدفینشون رو انجام بده و مثلا یه خانم میره تیم را میندازه و اینها رو در حقیقت سامان میده. این اینا از این جهت مفیده که هم آموزنده برای دفاع از سرزمین، همین که کمک میکنه به این که ما احساس بکنیم در هر شرایطی ممکنه یک شرایطی رو ما تجربه بکنیم که دیگران به کمک ما نیاز داشته باشن. یعنی سهم من در جامعه چیه و چقدر میتونم مفید باشم، چقدر میتونم اثرگذار باشم، چقدر میتونم نقش ایفا بکنم. این رو ما به عنوان یک به اصطلاح فرهنگ در جامعه اگر رشدش بدیم، مطالباته اضافه بر سازمان کاهش پیدا بکنه. چون همه مثلا میگن فلان دولتش کار رو نکرد، مثلا حالا یه مثاله هیچ کار نکرد، در حالی که ما چگونه حرکت کردیم و چه سهمی رو ایفا کردیم در بهبود شرایط.
بله این جمله معروفه، ما چه کردیم.
اینجا برسیم که دولت خب هیچ کار نمیکنه بالاخره. پس ما وظیفمون نیست که بشینیم ما هم نگاه کنیم، بریم به کمک هم بشتابیم برای اینکه یک معضل اجتماعی رو حل و فصلش بکنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا که به معضل اجتماعی اشاره کرده، این دوستی آقای علی زمانیان هم کافه ما هستن پیامکی فرستادن. شما از نگاه خودتون به ایشون اگه ممکنه پاسخ بدین. ایشون سلام کردن، سلام بر شما، گفتن این روزها وقتی به بعضی ها بر میخوریم که از ماسک استفاده نمی کنن و به اونها تذکر میدیم، میگن ای آقا من با این گرانی و تورم و فشار اقتصادی روزی 100 بار میمیرم، عمدن ماسک نمیزنم تا زودتر بمیرم. بعد نوشتن این فکر خیلی خطرناکیه و بعد نوشتن دولت باید چاره بیاندیشد. واقعا فکر میکنید چگونه باید با این افراد روبرو شد؟
ببینید همین که از کردم یه امر فرهنگی کاملا، یعنی یه گفتمانیه که باید این گفتمان رو باش تقابلی صورت بگیره و بالعکس این که به هر حال ما حراست از جانمون به حراست از جان دیگری، چون وقتی ما ماسک نمیزنیم فقط خودمون متضرر نمیشیم، دیگران هم در حقیقت در معرض آسیب قرار میگیرن. پس ما حداقل اگه خودمون خسته هستیم از زندگی که البته نباید باشیم، همیشه انسان باید یک کورسوی امیدی هم شده در دلش باشه تا بتونه مفهوم زندگی رو و شیرینی و حلاوت زنده بودن رو بتونه دریابه، حتی اقلش اگه نمیخوای خودت زنده باشی کمک بکن به اینکه دیگران زنده باشد. اینکه گفتم همه باید به اصطلاح در کنار هم و با هم برای حل مشکلات اجتماعی گام برداریم، البته مطالبمون طبیعیه که باید سر جاش باشه.
بله.
یعنی اگه فکر میکنیم دولت مردان ما، مسئولین ما بی توجه هن نسبت به خواسته جامعه، حتما باید این مسئله یادآوریش صورت بگیره، ولی این به معنای نیست که ما خودمون بشینیم کنار نگاه بکنیم و کاری نداشته باشیم که تو
یعنی در بحران دست به خودکشی دیگه آدم نمیزنه، مثل اون کسی که الکل مثلا مصرف کرده بود، فکر میکرد این تمام بدن رو میتونه ضد عفونی بکنه، دچار مسمومیت و گرفتاری و حتی مرگ شدن خیلی ها. یعنی این خودزنی در دل بحران یه بدفرهنگی است که خودمون باید ابتدا درکش بکنیم و خود جامعه به نظرم باید یک به یک به این سلول‌های بیمار کمک بکنه که در شرایط طبیعی قرار بگیرن. اما تماس شما
جانم کتاب کمک میکنه، شما کتاب رو به عنوان بخشی از زندگیتون بهش نگاه بکنید که باید روزانه نیم ساعت یک ساعت مطالعه داشته باشید. راه‌های مطالعه آسان هم الان خیلی رواج داره، شما سریعا میتونید مفهوم رو بگیرید از کتاب، ولی اون که لازم نیست که ساعتهای خیلی متمادی روش وقت بگذارید. الان روش های آموزش داده میشه به جامعه برای خوندن کتاب و دریافت مفهوم لازمی که میتونه مفید باشه برای انسان ها.
خیلی متشکرم. خیلی از دوستان ما کتاب نهج البلاغه رو معرفی کردن برای مردان سیاست، گفتن مثلا آقای ورزلو از قزوین یا دوست دیگری این کتاب رو پیشنهاد که آقای حمید سبحانیان از شیراز هم همین پیشنهاد رو داشتن. البته که مسئولان عزیز ما مخصوصا نمایندگان در همون نظرسنجی هم اعلام کرده بودند که مطالعات مذهبی دارند. مسئله این بود که به عزیزان کتاب‌های روز سودمند معرفی بکنیم که ممکنه فرصت پیدا نکرده باشن پیدا بکنند، که حالا شما خانم دکتر یکی شما معرفی کردین. ارتباطتون با سینما و فیلم دیدن چطوره تو این روزگار؟
والا این روزگار که سینما خیلی نمیشه رفت، ولی من قبل از این تقریبا هفته یک بار رو خودم رو ملزم میدونستم که برم یه فیلم ببینم. الان فیلم ها رو از طریق سیدیا و از طریق به اصطلاح
برخط میبینید؟
بله، در این حد استفاده.
خب آخرین میکنن. فیلمی که دیدین فیلم ایرانی یا خارجی چی بود خانم دکتر؟
والا ندارم که کدوم فیلم بود که من دیدم.
از آثار سینماگران یعنی کارگردان ها اسمشون یادتون بیاد من کمکتون میکنم.
از الان که تو این ایام که به اصطلاح خب هم فیلم مختار خیلی نشون داده شد که همه دیدن، هم فیلم روز واقعه.
بله اینا خیلی قدیمیه، منظورم فیلم های روز سینما ایرانه. میخوام ببینم که رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اصلا خبر داره از فیلمایی که در این سالهای اخیر ساخته شده یا نه.
عرض کنم به حضورتون کم و بیش مطلع هستم، ولی حضور ذهن الان ندارم کدام یک از این فیلم ها رو بخوام خدمتتون عرض.
مثلا از آقای حاتمی کیا فیلمی تو ذهنتون هست؟ فیلم آخرش؟
فیلم آخرش نه،
به اسم خروج اینو ندیدین. یا نه. از خانم آبیار یادتونه فیلم آخرش؟
بله نسرین آبیار رو،
نرگس
آبیار رو بله یادمه، روزی که ماه کامل شد.
دیدین اون فیلمو؟
بله اون خوب. فیلمو با حضور خود ایشون و نقد این فیلم با حضور همه عزیزانی که دستن در کار بودن با هم دیدیم و واقعا فیلم تکان‌دهنده‌ای بود.
زنده باشین. از شما انتظار میره که یعنی ما دعوت میکنیم ما از شما برای این که انشالله دفعه بعد که صحبت میکنیم مثلا شما با خبر باشید که در گروه هنر و تجربه یعنی هنرمندای ما که دنبال کارهای هنری دارن میرن چی میسازن، نه فقط فیلمهای خیلی تبلیغ شده، فیلمهای تجاری، فیلمهای مهم. یعنی حتی واقعا این انتظار میره از مسئولانی که با مسائل فرهنگی در تماس هستن فیلم‌های روز مهجور رو تماشا بکنن، چون این روزه تماشا
بله.
کردنش کنم دکتر.
مستند بله. روز هم خوبه اونم بله. به نظر من نرسه نه مستند به معنای چیز طبیعت و اینا، فیلمایی که مستندای داستانی
درست
هستن.
اجتماعی و موضوعات بله. مختلف دیگه. خیلی متشکرم. میخواستم بگم تماشای فیلم‌های روز این روزا خیلی ساده است، یعنی از طریق این وبگاه ها
بله،
و بسترهای مجازی شما
بله سیدیایی که هست،
یعنی کافی علاقه داشته باشین. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر اشرف بروجردی، بسیار استفاده کردم از این گل و گپی که با شما داشتیم. خدا نگهدار.
شما سلامت باشین، موفق باشین. خدا حافظ.
قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو. گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. کافه هنر، برنامه‌ای برای همه هنردوستان، شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
اینجا در کافه هنر به روی همه بازه.
کافه هنر برنامه‌ای برای شماست.
دوستان عزیز، ساعت 16:26 است. شما شنونده کافه هنر هستید از رادیو ایران. اما شعر کوتاهی که ابتدای برنامه برای شما خواندم از یانیس ریتسوس بود، شاعر یونانی که از او کتاب‌های مختلفی به فارسی ترجمه شده، از جمله ترانه‌های میهن تلخ، دهلیز و پلکان و همه چیز راز است و زمان سنگی، اینها به فارسی برگردانده شده. گفتم به شما توضیح بدم و اینکه یک بار دیگه شماره ها رو اعلام بکنم: 220-486 220-5009. خیلی از دوستان عزیز پیام فرستادن و به مسئولان کتاب پیشنهاد کردن. امیدوارم که خود شما اول این کتاب ها رو خونده باشید و بهش عمل کرده باشید، یعنی خود ما ابتدا عمل کننده به یک کتاب باشیم. حالا به زودی درباره کتاب‌هایی از شما میپرسیم که خیلی رو زندگیتون اثر گذاشته و چگونه اثر گذاشته. کتاب‌های ساده‌ای که میتونه زندگی ما رو عوض بکنه. مثلا دوست عزیز گفتن کتاب چه کسی پنیر مرا خورد یا چه کسی پنیر مرا جابجا کرد و صدها فکر کنم ترجمه شده این کتاب، هرچند که به نظر میاد از رو دست هم بعضیا نوشته باشن، یعنی ترجمه اصیل نباشه، اما اگر ترجمه خوبش رو پیدا بکنیم خیلی کم حجمه. درباره این که در بحران وقتی یه چیزی جابجا میشه، یک اتفاقی همیشه میافتاده، حالا نمیافته، پنیر یک جایی بوده، موش همیشه میرفته به سراغش، پنیر رو پیدا میکرده، حالا پنیر جابجا شده، موش دیگه اونجا نمیره، آدمک دائما میره و میره و میره و در نهایت به بنبست میخوره، در حالی که موش رفته و پنیرش رو جای دیگری پیدا کرده. سعی کردم خلاصه داستان این کتابم برای شما تعریف بکنم، هرچند که مطالعهش در مدیریت زندگی به ما خیلی کمک میکنه، در مدیریت اقتصادی خیلی به ما کمک میکنه. دوست دیگر گفتن سرنوشت بزرگان رو کتاب بکنیم، همین خلأ رو احساس میکنیم. و بعد یک عزیز دیگر هم زندگی فلورانس نایتینگل و این رو، بله این کتاب رو، بانوی چراغ به دست رو پیشنهاد کردن برای مطالعه. خیلی متشکرم که هر کدام از شما با نگاه خودتون یک پیشنهاد مطرح میکنین از رهگذر شماره پیامک 30900 و از رهگذر کافه هنر.
کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. کافه هنر.
در هفته دفاع مقدم